بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با ماه مبارک رمضان بیشترین مطلب از وجود مبارک رسول خدا نقل شده. مردم به خاطر اینکه خطبه آخر ماه شعبان رو زیاد شنیدن، به نظرشون میرسه که گفتار رسول خدا درباره ماه رمضان همان است که در اون خطبه بیان شده و راوی اون خطبه هم وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. اما اینطور نیست. بخش عمده مطالب مربوط به ماه مبارک رمضان و روزداران از رسول خدا نقل شده، از جمله قطعه بسیار مهمی رو وجود مبارک حضرت صادق از پیغمبر اکرم نقل میکنن که حضرت در این قطعه نزدیک به 15 مسئله رو در رابطه با ماه مبارک رمضان مطرح فرمودن. دانستنش برای همه ما مفید، مشوق، مبشر، آرام بخش، معالج، راهنماست، هدایت کننده است و قلب رو، عقل رو، قدرت ادراک و مشاعر ما رو این قطعه با عظمت نورانی میکنه. امام صادق می‌فرمایند ایشون فرمودن شهر رمضان، شهر الله عز و جل. هیچگاه پیغمبر و ائمه طاهرین نام این ماه رو به تنها ذکر نکردن، نفرمودن رمضان. هر وقت که این کلمه رو بر زبان الهی و مبارکشون جاری کردن، با یک کلمه دیگر که دلالت بر احترام به این ماه باشه آمیختند. علتش هم اینه که از خودشون نقل شده رمضان اسم من اسماء الله، رمضان نامی از نامهای پروردگار مهربان عالمه. به این خاطر وقتی که این نام رو بر زبان جاری می کردن، با احترام جاری می کردن. اگر در قرآن مجید دیده باشید، پروردگار می فرماید و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، کسی که به شعائر خدا احترام بگذاره، تجلیل کنه از شعائر خدا، عظمت برای شعائر الهی قائل بشه، این معلوم میشه که از تقوای قلبی برخورداره. یعنی یه دل با ارزشی داره، یه دل پاکی داره که وقتی میخواد یکی از شعائر الهی رو یا یاد کنه یا عمل بکنه، در یاد کردنش با احترام یاد میکنه، در عمل کردنش هم تمام شرایط ادب اون عمل رو رعایت میکنه. قلب با تقوا با ارزشترین قلبه. یه قلبی که با تقواست نسبت به پروردگار عالم و شؤون پروردگار عالم فروتنه. صاحب اون قلب به خاطر اون قلب خودش رو در برابر پروردگار، شعائر پروردگار کوچیک میدونه، خاکی میدونه، خاکسار میدونه، فروتن میدونه. حضرت سید و شهدا میتونستن سفر آخری که حج بودن بمونن و در مسجد الحرام شهید بشن. خبرم داشتن که 30 نفر از طرف یزید زیر احرام اسلحه بستن و دستور دارن در حال طواف بیت حضرت رو که ببینن به قتل برسونن. خون ابی عبدالله هم که همه میدونید سار الله، ولی شعبه من شعائر الله، مسجد الحرام من شعائر الله، مناسک من شعائر الله. خون با عظمت رو ادب کردن که در کنار شعائر خدا نریز. خونی که پاکترین خون بود. اگه شهید هم نمی شدن ایشون، خونشون پاکترین خون بود، چه برسه به این که کنار بیت هم شهید می شدن. شهیدم وقتی که در خون خودش میغلطه، غسل نداره. در فقه الهیه که نباید شهید و غسل بدن، چون خونش که نجس نی، با اینکه بیرون ریخت، ولی این خون پاک، این خونی که با شهادت از بدن بیرون می اومد، نخواستن کنار بیت بریزه. علت اومدنشون به کربلا احترام به شعائر خدا بود. حتی نام این ماه رو که به زبان جاری میکردن، چون از شعائر خداست، با احترام جاری میکردن. شهر و رمضان، شهر الله عز و جل، خیلی ترکیب گفتار پیغمبر اکرم زیباست. کلمه شهر رو که به معنای ماه، سی روز، به معنای زمان اضافه کردن به کلمه مبارکه الله، شهر الله. در ادبیات عربی بحث مهم بحث اضافه است، که در اضافه سه مسئله مطرحه: مضاف، یعنی اون چیزی که اضافه میشه، مضافون الی، چیزی که به او اضافه شده، و نسبتی که در این اضافه وجود داره. کارش هم اینه که مضاف با اضافه شدنش به مضافون الی، از محسنات مضافون الی، از ارزش‌های مضافون الی برای خودش کسب ارزش میکنه. ما هر خونه ای رو که بسازیم، قیمتش قیمت همون مقدار مصالحیه که درش به کار رفت، هم. ولی خانه کعبه چقدر قیمت داره؟ خانه کعبه قیمتش قیمت مادی نیست، یه قیمتیه که جز خدا کسی خبر نداره. چرا؟ چون وقتی که این خانه رو ابراهیم میخواست بسازه، هنوز نساخته بود، خدا در گفتگویی که با ابراهیم داشت خانه رو به خودش اضافه کرد. بیتی، خانه ام، یعنی این خانه با اینکه سنگ و گله، از ارزش‌های پروردگار کسب ارزش میکنه و این ارزش‌ها رو به حاجی ها منتقل میکنه. مسائل مربوط به امور معنوی حج شگفت‌آوره. مثلا در روایات بسیار مهممون داره، زائر وقتی وارد مسجد الحرام میشه، هیچ کاری که انجام نده، فقط کعبه رو تماشا بکنه، به هر نگاهی صد هزار حسنه به اون میدن، به هر نگاهی صد هزار سیعه او رو محو میکنن، به هر نگاهی صد هزار درجه برای او بالا میبرن. اینا مال اون سنگاست، از اون سنگا قیمتی تر تو کاخ سلاطین، از اون سنگا قیمتی تر تو کاخ رؤسای جمهور. این مال اضافه بودن بیت به پروردگاره. خدا کعبه رو به خودش اضافه کرده، وصل کرده، ربط داده. کعبه به خاطر این ربطش فیوضات الهیه رو از طریق این ربط و اتصال، مثل سیمی که نور رو از کارخونه میگیره میده به لامپ، میگیره و به زائران منتقل میکنه. پیغمبر اکرم این ماه رو اضافه کردن به الله. شهر و رمضان شهر الله عز و جل، نفرمودنم شهر الرحمن، شهر الرحیم، فرمودن شهر الله. علتش هم این که کلمه مبارکه الله، یعنی وجود مقدسی که جامع همه صفات کمال، پس ماه رمضان با اتصال به خدا همه کمالات لازم رو برای انسان از طریق این ارتباط میگیره و به روزدار منتقل میکنه. حالا کسی که وصل به ماه رمضان با روزه گرفتن، چون ماه رمضان وصل به خداست، به شفاعت ماه رمضان کمالات الهیه کسب میکنه، در صورتی که اتصالش اتصال صحیحی باشه. اتصالش نه فقط از طریق شکم باشه که خالی نگاه داشت، بلکه وجودش باید به ماه رمضان وصل باشه. بلا من اسلم وجهه لله، وجه یعنی ذات، یعنی همه وجود. و من یسلم وجهه لله فهو محسن، فقد استمسک بالعروه الوثقی، اونی که با همه وجودش تسلیم خداست او محسنه، یعنی همرنگ خود خداست، چون پروردگار محسنه و پروردگار عاشق همرنگ خودشه. و الله یحب المحسنین، و این محسن استمسک بالعروه الوثقی، به محکمترین دستگیره چنگ انداخته، یعنی این گره رو دیگه شیاطین هم نمیتونن باز بکنن، ماهواره هم نمیتونن باز بکنن، شهوات هم نمیتونه باز بکنه. و هو محسنون فقد استمسک بالعروه الوثقی، عروه وثیق هم نمیگه، میگه عروه الوثقی، دستگیره استوارتر و محکمتر. حالا همه وجود وقتی وصل به مارمزون باشه، یعنی وقتی که من نشستم یکی میاد یه غیبتی رو شروع بکنه، آدم بهش بگه من در روزم، شما سخنتونو بیچی کن، یا آدم میره بیرون پر بعد حجاب، زیبا چهرم توشون زیاد، آدم هم میل داره نگاه بکنه، میل هم میل طبیعی، میل شیطانی نیست، میل به زیبایی ها میل طبیعی، اما این میل رو اجازه ندارن همه جا بره، محدودش کردن به حدودی. وقتی آدم میره بیرون این همه زیبا چهره هم تو خیابونا پره، آدم به چشمش میگه تو مارمزونم، به میلش میگه تو مارمزونم، به گوشش میگه تو ماه رمضانم، به نیتش میگه تو ماه رمضانم، به شکمش میگه در ماه رمضانم. این اتصال واقعی به ماه رمضان، خود ماه رمضانم که پیغمبر میگه اضافه به الله شهر الله باعث میشه که رمضان المبارک از الله کمالات لازم رو بگیره و این کمالات لازم رو به شخصی که متصل به خودشه انتقال بده. چون ما رمضان که بخیل نیست، این کمالات رو هم که برای خودش نمیخواد، یه شفیع ما رمضان، یه واسطه است. و اگر این شفیع و واسطه رو خدا برای ما قرار نداده بود، یقین بدانید که ما در قیامت نصیبمون از خدا بسیار اندک، با داشتن نماز، با داشتن حج، با داشتن جهاد، با داشتن خمس، همه اینا رو هم که می بردیم قیامت، با نبودن ماه مبارک رمضان نصیبمون بسیار اندک. این ماه رمضانه که دنیا و آخرت ما رو به گونه‌ای تقویت میکنه که هیچ عملی به این قدرت نمیتونه دنیا و آخرت ما رو تقویت، چون هیچ عمل مثبتی رو هم نفرموده مال من، همه رو گفته مال خود، نماز، صلاتک، زکات، زکاتک، کاف خطاب به موسی میگه، صدقه، صدقتک، حج، حجک. اما به ماه رمضان و روزش که میرسه میفرماد اصومو لی، روزه من نه روزه تو، چون تو انقدر لایق نبودی که روزه مال تو باشه، روزه مال منه، من به خاطر کرمم تو رو توفیق میدم که وارد روزه بشی، ولی روزه مال منه نه مال تو، همون نماز به این با عظمت مال تو، با این که در نماز همه عذاب و جواره هم در نماز، رکوع داره، سجده داره، قنوت داره، تشهد داره. قنوت البته مستحبه، ولی بعضی از گذشتگانمون در فتواهاشون دیدن واجب میدونستن. این پیکره و این با عظمت نماز رو میگه مال تو، اما روزه رو میگه مال من، چون تو اونقدر مقام نداشتی که روزه مال تو باشه، روزه مال منه، من ملک تلق خالص خودم رو در این یک ماه به تو ارزانی میدم، به خاطر اینکه کریمم که تو در این ملک سی روزه من، چه خزانه منم در این ملک، هر چی میتونی و دستت میرسه از این خزانه برای خودت برداری، هر چی بیشتر برداری خدا خوشحال تر، هر چی کمتر برداری خدا کسل تر. نه به معنای کسالتی که در ما هست، از تنگی قافیه شعر رو اینجور باید سرود،
هر چی بیشتر از این خزانه بردارید خدا خوشحال تر میشه. بعد میفرماید شهر الله عز و جل، عز و جل، نمیگه شهر الله تعالی. چرا گفت عز و جل؟ عزیز یعنی توانای شکست ناپذیر. یعنی اگه به این مارمزونی که وصل به خداست وصل بشی، تو هم میشی توانای شکست ناپذیر. به این شکل هم میشه از خدا رنگ گرفت قطعا. این آیه قرآن رو ببینید، ان العزت، قدرت شکست ناپذیری، لله ولی رسوله ولی المؤمنی. قدرت شکست ناپذیر در این عالم مال سه نفره: خدا، پیغمبر، اهل ایمان. اونی که با تمام وجود وصل به ماه رمضان، مؤمن واقعی. از همین امروز هم شکست ناپذیری ما روشنه. میلیاردها شیطان، صدها کانال ماهواره، هزاران وسوسه گر 11 ما کنار ما بودن، اما امروز زور هیچ کدوم به ما نرسید که روزه رو بخوریم. بشکنید، حرمت ماه رمضان رو مورد تجاوز قرار بدید. امروز شیاطین باطنی و داخلی هیچ زورشون به ما نرسید. ما یه نفریم، اونا میلیاردها شیطان و میلیونها وسوسه‌گر و هزاران کانال ماهواره است. حالا شما ندارین ولی اوصافشو میشنوید. بالاخره وسوسه در آدم اثر میکنه. ولی از همین امروز معلوم شد که ما در دایره عزت هم قرار گرفتیم از طریق ارتباط با ماه رمضان. شهر الله عز و جل، جل یعنی عظیم. یعنی تا دیشب ما کوچیک بودیم، امروز بزرگ و بالغ شدیم. اگه تا دیشب مورد احترام خدا نبودیم چون کوچیک شده بودیم یا کوچیک بودیم، اما روز اول ماه مبارک رمضان روزه داران عجیب مورد احترام حق. عجیب مورد کرامتن، عجیب مورد عظمتن. تا جایی که خدا به فرشتگانش، به شما مباهات میکنه، به جای اینکه زمین به آسمان بباله، آسمان به زمین میباله. جمله بعدش، این جمله چقدر بشارت درش، تشویق درش، عنایت و لطف درش. این که گاهی میگن دریای بی نهایت، ما که دریای مادی بی نهایت نداریم در عالم. ما بهشتم که قیامت بهمون میدن نهایت داره، زمانش بی نهایت، خودش به بی نهایت نیست، جسمش بی نهایت نیست، زمان در اونجا بی نهایت. ولی در این جمله دریای بی نهایت محبت خدا به روزدار موج میزنه. یه چشم باطنی میخواد آدم ببین، یه قلب پاکی میخواد که اون قلب درک بکنه. ببینید در جمله دوم عرض کردم راوی روایت امام صادق در مهمترین کتابامونم نقل شد. از آیات قرآن هم این معانی تلویحاً استفاده میشه، یعنی سند قویه، متن قویه. و هو شهر، این ماه ماهیست، فقط این ماه اینطور، یازده ماه دیگه اینطور نیست. و هو شهر یضاعف الله فی الحسنات، خود پروردگار وارد میدان زندگی بندش میشه، نگاه میکنه ببینه بندش در شب و روز ماه رمضان، نه فقط روز، در 24 ساعت چه کار خوبی انجام میده. مثلا یا الله اکبر کی میگه، یا الحمدلله کی میگه، یه سبحان الله کی میگه، یا یه قرآن کی میخونه، کی وارد نماز میشه. پروردگار مترصده که بندش در این شب و روز ماه رمضان کی وارد انجام یک کار خوب میشه. این کار خوب رو پروردگار خودش اضافه میکنه. چه مقدار اضافه میکنه؟ پیغمبر قیدی ذکر نفرمودن، فقط فرمودن یضاعف الله فی الحسنات. حالا بعضی از خوبی های عددی براش بیان شده، مثلا می فرماید در ماه مبارک رمضان کسی که قرآن می خونه وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اول قرآن می خواد شروع بکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله 19 حرف، به هر حرفی که از دهنش در میاد به بس دو می سه تا رحیم، این عدد 19 تا که از دهان خواننده قرآن در اومد، خدا ثواب 19 ختم کامل قرآن رو در پروندهش ثبت. اینجوری اضافه میکنه. حالا شما همین بسم الله رو تو نمازهای واجبتون هم میخونی، اونجا هم عنوان قرآن داره. همینجور شما یه رکعت نماز صبح میخونید، خدا اون یه رکعت رو تبدیل به میلیاردها رکعت میکنه. عددی معلوم نشده که خوبی های شما یا الحمدلله شما چقدر اضافه میشه. بگذارید یه مسئله مادی بزنم که این جمله خیلی بهتر روشن میشه، که خود شما هم شاید عملا این مسئله رو تجربه کرده باشید. چیف میبرید کنار دریا، دریا رو در کمال آرامش میبینید، یک ذره موج نداره، یه ریگ کوچکی رو بر میدارید میندازید تو آب، ریگ به اندازه خودش یه موج دایره‌ای ایجاد میکنه، اون موج یه موج بزرگتر، یه موج بزرگتر، تا چشم کار میکنه و میتونید ببینید این موج ایجاد میشه. کار خدا در ماه رمضان اینه، شما یه ریگی به نام الحمدلله، یه ریگی به نام روزه، چون اعمال ما نسبت به او چیزی نیست، وقتی زینب کبرا دوتا دستش رو زیر بدن ابی عبدالله ببره و با اعتقاد به پروردگار بگه تقبل منا هذا القلیل، دیگه عمل ما نسبت به او چیه؟ همون ریگه. شما یه ریگی رو مثل الحمدلله گفتن، سبحان الله گفتن، نماز واجب، خود روزه، تو دریای رحمت خدا میندازیم، پروردگار عالم این ریگ رو موجی میده. تا کجا موجش میره دیگه چشم ما کار نمیکنه، عقل ما هم کار نمیکنه که این موج رو بیابه. این معنای و هو شهر یضاعف الله فیه الحسنات، اضافه میشه به آدم. خدا بخواد اضافه کنه، در اضافه گری چه میکنه؟ خدا خودش بی نهایته، فعلش هم بی نهایته، کارش هم بی نهایته. جمله سه، چقدر این جمله امید بخشه، چقدر روز اول مارمزون روزدار رو خوشحال میکنه، لذت قلبی بهش میده. و یمحو فیه السیئات، خود پروردگار تو ماه رمضان تمام زشتی ها و گناهان رو از پرونده روزداران محو میکنه. اینجا به کسی سنگینی کار بد رو نشون ندادن، به هیشگی. تو قرآن مجید که قیامت مجرمین حرفه‌ای رو زنجیر میکنن، طول زنجیر 70 ذراع، 70 ذراع، نه زرع، ذراع. روایات ما وقتی قیامت رو توضیح میدن که این یه معجزه است، واقعا میفرماین هر دانه این زنجیر از کره زمین سنگین تره و این دانه مال گناهان، مال خودش نیست. یعنی در هر دانه ای تراکم گناه، این سنگ، وزن گناه این سنگینی رو داده. که دانشمندان امروز میگن اگه کره مریخ و کسی بتونه خلع بین اتمهاشو از بین ببره، فشردش بکنه، به اندازه یه نارنج میشه بدون اینکه وزنش کم بشه، چون خلع که وزنی نداره. وقتی مریخ رو فشرده بکنن، خلع میان اتم ها و الکترون، میان الکترون ها و هسته های مرکزی رو بگیرن، تراکم که پیدا بکنه اندازه یه نارنج میشه، ولی وزن کم نمی کنه. این که حضرت می فرماید هر دانه اون زنجیر به وزن کره زمینه، اون وزن مال وزن گناه. و یه کاری که تو ما رمزون خدا میکنه، اینقدر بارو از رو دوشه هممون برمی، که اگه بر نداره و بمان قیامت ما رو هم زنجیر میکنه، که اگر قیامت گناهکاران به خدا بگن ما پرونده این بغل دستمون دیدیم اینم صد تا گناه مثل مال ما رو داشت، چطور اینو زنجیر میکنی؟ این عدل ما رمزون رو به رخشون میکشه، میگه اینا اتصال به ما رمزون پیدا کردن و من بر خودم واجب کرده بودم که بار سنگین گناهانشون رو در ماه رمضان محو بکنم. چند مرتبه تالا از سنگینی فکری، سنگینی روحی، مشکلات در اومدین و یه نفس کشیدید و گفتید آه راحت شدم، خدا امرو بندگانشو تو راحتی قرار میده. بار گناه، بار گناه، چه بار سنگین. به رسول خدا خبر دادن کسی داره از دنیا میره، محبت میکنین بیاین بالا سرش. تشریف آورد. خب به محتضر باید القاء مسائل الهی کرد. فرمودن بگو لا اله الا الله. انگار دهنش کلید شده، قیافه نشون میداد از گفتن لا اله الا الله میترس. بار گناه. شفیعی مثل پیغمبر بالا سر آدم باشه که کل رحمت خداست و دهن آدم کلید بکنه و از گفتن لا اله الا الله بترسه. تکرار کرد نشد، دهن کلید، ترس داشت. یه دعا یادش دادم، حالا با زبون که نمیتونست بخونه میشنید گوشش، تصرفی در او کردن که این دعا رو بتونه عبور بده از شراشر وجودش. یا من یقبل الیسیر، ای خدایی که عمل کم و قبول میکن. و یعفو عن الکثیر، از گناهان فراوان گذشت میکن. اقبل من الیسیر. بالاخره من دوتا لا 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 دارم، یه دوتا نماز پشتر پیغمبرت خوندم، از من قبول کن. وعفو عن الکثیر خوندش، فرمودن بگو لا اله الا الله، گفت دیگه نترس. با آرامشم فرمودن چی شد من بهت گفتم بگو لا اله الا الله نمیگفتی؟ گفت یا رسول الله یک هیولای سیاه بعد قیافه عجیب و غریب در حال حمله به من بود و می گفت اگر بگی تمام وجودتو داغون میکنه. مگه وحشت از اون قیافه می زاشت من بگم؟ دهنم کلید شده. اما الان دارم می بینم همه روبروم روشناییه، نوره، سروره، کرامت، لطف. چه لطفی از این بالاتر که روز ماه رمضان و شب ماه رمضان خدا خودش بدون اینکه ما بگیم، بدون اینکه توبه کنیم، فقط به خاطر احترام ما رمضان گناهان ما رو محو کنه. و یمحو فیه سیاد، این دو جمله در رابطه با شما، یه جمله هم در رابطه با ماه رمضان. باز حضرت مسائل مهمی رو، بسیار مهم، مطرح میکنن. شنیدنی
آنجا که سر نیازمندان بر درگه رحمتش به خاکم آنجا که به کوی آشنایی سجوی روان زشگ پاکم آنجا که ز شوق یک تجلی پیراهن انتظار چاکم راه دل بی خبر نباشم آنجا که به کوی می فروشان مستن ز شوق رو جانان آنجا که به درد یار دائم از خود به درن درد من آنجا که حریم قدس تسلیم گردیده امان آشنایان بیگانه چگونه راه یابم ما هم تا دیروز یه بوی از بیگانگی گرفته بودیم چی شد امروز ما رو راه دادی؟ آیا علتی جز آقایی و کرم خودت داشته؟ از میان 6 میلیارد جمعیت اسم ما رو صدا زدی گفتی بنده من ماه من رسید من در رو به روی تو باز کردم منو راه زدی من خسته و زار و ناتوانم جز درگه تو دری ندارم با این همه نامرادی و غم بر رحمت تو امید دارم دانم که تو دست من بگیری
دانم که تو دست من بگیری، هرچند دلی سیاه دارم، زیرا که توی امیدم، روز شنبه است روز اول ماه، نزدیک ظهر وجود مبارک رسول خدا یه روزی در مدینه در خانه زهرا رو زدن. دخترم امروز قصد کردم غذای ظهر رو پیش شما باشم. دختر وقتی ببینه بابا نهار میخواد بیاد خونه خیلی خوشحال میشه، بدین مژدگر جان فشانم رواست که این مژده آسایش جان ماست. چی داری بابا؟ بابا امیمن یه مقدار آرد و روغن هدیه برام آورده، قبول کردن اون غذا رو میل کنن، اومدن نشستن. زهرا و امیر المؤمنین و حسن و حسینم روبروشون نشستن. چهره این چهار نفر رو نگاه کرد، اشکش جاری شد، بلند شد اومد گوشه اتاق دو رکعت نماز خود. در سجده نماز خیلی گریه کرد، سلام نمازو که داد حسین از جا بلند شد. هر حالی که چهار پنج سال بیشتر نداشت، دوید طرف پیغمبر. وقتی دید حسین داره میاد آموششو بازی کرد. حسین و بغل گرفت رو زانونشان. جد بزرگوار مگه امرو مهمونی نیومدیم؟ مهمونی که باید شاد باشه، چرا اینقدر گریه میکنی؟ فرمود عزیزم شما رو که نگاه میکردم بعد مرگ خودم هم نگاه میکردم، همه شما رو بعد من در به در میکنم، کاری میکنم که حتی قبر یه نفرتون رو نمیذارم کنار قبر من باشه. میدونید چی میدید و چی میشنید؟ میشنید و میدید که بلا فاصله بعد مرگ خودش بین در و دیوار ناله دخترش بلند میشه. میدید که ما رمضان شب قدر میان مهران فرق علی رو میشگم، میدید که کنار حرمش جنازه جیگر گوشش و تیر باران میکن، میدید بین دو نهر آب جلوه چشم زن اومد جده سر حسینش و آب بدن
اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا اهلك اعداءنا واشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا أيد وانصر إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.